خب
الان ببین تعارف نکنیم با هم دیگه. اینی که ما میگیم تماشاخانه های زیادی در سطح شهر تهران خیلی خوبه، خیلی اتفاق درجه یکیه، ولی خیلی هاشون اصلا به خاطر فرهنگ نیومدن تماشاخونه بشن، خیلیشون اومدن فقط درآمدزایی کنن. خب من میخوام بگم که اگه قرار بود درآمدزایی باشه و اون ببینه اون درآمدزایی رو مثلا در تلویزیون، در آنلاین، در هر چیزی پیدا کنه، بذار بریم سراغ درآمدزاییش در هر بخش دیگری، بذاریم اتفاقا اون خلاص تئاتر، اون بنمایه تئاتر، اون چیزی که ما به خاطرش پا میشیم میریم در یک سالن نمایش و میشینیم میبینیم باقی بمونه. اگر این باعث بشه که سرند بشه و بخشی از این چیزهای اضافه‌ای که گاهن نابجا نام سالن یا نام تئاتر بر خودشون گذاشتن حذف شن، نه ببنه که حذف شن، اگر میتونن در آنلاین هویتشون رو بهتر ادامه بدن برن اونجا.
بله، سوالم این بودش که با این سرند شدن و در از این اتفاقات اون وقت باعث نمیشه که یه مقدار برای نسل جوانی که وارد حوزه تئاتر میشن فشار بیشتری روشون باشه؟
ببین نسل جوان همین الان هم فشار داره. هی باز به خودمون دروغ نگیم. تماشاخونه های جدیدی که ارائه شدن خیلیشون اصلا نسل جوان براشون مهم نیست. پا میشی میری اونجا خودتو، پا میشی میری به تمو اول میان شبی 2 میلیون به من باید بدی. این آیا کمک به نسل جوانه؟ این چه کمکی به نسل جوان؟ یا باید پول بده یا باید یه نسل جوانی که فکر میکنه که تئاتر از طریق فقط آدم مهم ما میتونه تئاتر بشه را میفته، یه آدم دیگری رو میاره به عنوان سرمایه گذار، یا خودش میره یه پولی رو فراهم میکنه میاره، اگر پول داشته باشه میره یه سری بازیگری رو که فقط ما در اینستاگرام میشناسیمشون، یعنی نه تو تلویزیون زیاد دیدیمش بازی درجه یکی بودیم نه رو صحنه بازیگر درجه یکی بودن، اینا رو میاره صرف اینکه فقط نامی دارن، بهشون پولهای بی ربط بی ارتباط بودجه تئاتر میده.
بله.
اونا رو میاره روی در یک تماشاخانه که معلوم نیستش که اصلا اون چه امکانات درست اجرایی داره، میبره روی صحنه، حاصلش چی میشه؟ یک تئاتری که نمیفروشه و جز ضرر مادی و معنوی برای آدمهاش نداره.
خب آی هاشمی یه فرصت به من بدین، چون دو تن از مدیران تماشاخانه ها اینجا هستن، آی داوود نامور و جناب آقای کاظمی اینجا حضور دارن. آی نامور شما، آی هاشمی
من حرفم هنوز تموم،
بفهمید شما بفهمید پایانش.
من میگم که شما میرن اونها رو میارن این کار رو میکنن، بعد اون نمایش میره روی صحنه که به لحاظ مادی و معنوی از پیش شکست خورده است، ولی یک آدمی یه چیزی در کارنامه خودش اضافه میکنه که من کارگردانی تئاتر کردم، بعدن همین آدم میاد مدعی هزار تا چیز میشه.
بله.
من میخوام بگم اون نسل جوانی که میخواد کار کنه، مثل همه ما، مثل خود تو الان، تو چرا اونجا نشستی؟ تو مگه 10 سال پیش شاگرد یه مؤسسه‌ای نبودی؟ چی میشه که میای در رادیو میشینی و راجع به رادیو داری حرف میزنی؟ تو از رانتی استفاده کردی؟ حداقل من میدونم استفاده نکردی. این یعنی که تو بس تلاش کردی، نه پولی داشتی بری مثلا فلان بازیگر تلویزیون رو بیاری تئاتر تو مهم کنی، نه بهمان پول رو داشتی بری به فلان تالار بدی و مثلا سالن کرایه کنی. خب نه، یه چنین چیزی نیست. اونی که بخواد انقدر کار خوبی میکنه که خود اون تماشاخونه میگه آقا من این امکان رو بدیدم، تو نمایش رو اینجا اجرا کن، و اون یکی‌ها که دیگه همینطوری گاهی اشتباهی اومدن میتونه سرنچه. من نمیگم اینی که دارم میگم یک چیز درسته، میگم این یک امکانه که باید در این لحظه همین آزمون و قطاریش صورت بگیره تا بفهمیم اصلا به درد میخوره یا نه.
متوجه
به درد نمیخوره و حذفش کنه.
متوجه. خب آقای نامور، الان آقای هاشمی یک گزاره‌ای رو مطرح کردن که یه بخشیشو من خودم موافقم، یه بخشیشو خودم موافقم.
آره خب بذار
حالا شما
بگید. من سلام عرض می‌کنم خدمت آقای هاشمی. ببین این که میگن حالا تو سالن‌های خصوصی این رفتارها رو، من این قسمتشو قبول دارم، این قسمتشو نه. واقعیتش اینه که خب خود سالن‌های خصوصی هزینه دارن. این که یه جاهایی یه گروهی که نوپا هست و برای کار اولی هست، شاید سرمایه گذارم داره، وارد یک مجموعه میشه، باش قرارداد نوشته میشه، درسته، بدن این که اون گروه خواسته بره تو اون سالن اجرا بره. خب اون سالن هم یه سری هزینه هایی داره، چون میدونی که اکثر تماشاخونه های ما استیجاریه. خب وقتی هزینه رو تماشاخونه باید هزینه شو در بیاره، یه قسمتی هم باید قرارداد مالی ببنده، در صورت که حالا آقای هاشمی شاید کلیه سالن ها رو نگفتن، یه قسمت اعظم سالن هم نه اینجوری نیست، بر اساس کار انتخاب میکنن، یعنی نوع کار به حدی که من خودم زنگ میزنم دعوت میکنم که بیاید اینجا اجرا برید. یه جایی هم هست که خود گروه تهیه کننده ای داره که مستقیم وارد قرارداد میشه، میگه من هزینه سالن رو میدم که میخوام اونجا اجرا برم. این میخواستم تو بخش این متعرف. اینو تفکیک کنم که یه جاهایی تماشاخونه خصوصی مقصر نیستن که یه گروهی میاد این متقاضی اجراست و ما
من همینجا یه توضیح بدم. من اصلا نگفتم تماشاخانه مقصره. ببین تماشاخانه طبیعتاً باید اون هم بافت اقتصادیش به چرخه، اون چرخه اقتصادیش باید درست در بیاد. همین کارو کرده. من در پاسخ چیز این دوستمون ای بابا چرا اسمش رو باید کنچه جلو
بکنم
برای بد میدی یادم رفت
ایمانیان
ایمانیان اصالش
میگم که در پاسخ ایمانیان که گفتش پس گروه های جوان چی میشن، گفتم حضور تماشاخانه های خصوصی به معنای چیز گروه های جوان نیست، به معنای بالیدن گروه های جوان نیست. من حرفم این باشه وگرنه معلومه یک سالانی که خصوصی داره زندگیش رو اداره میکنه طبیعیه که باید اون درآمد رو داشته باشه، سراغ نمایش‌هایی بره که دخل و خرجش بخونه که بتونه همونطور که اون باید حیاتش رو ادامه بده. یعنی من نمیگم که به قیمت مردن مثلا سالن خصوصی فلان جوان بباله، نه، همه اینها باید حیاتش رو ادامه بدن. اتفاقا حرفم همینه که باید همه بگردیم و راه ادامه حیات رو پیدا کنیم، نه در راه حذف هم دیگه، بلکه در راه گسترش هم دیگه. همین سالونی که امروز مثلا ممکنه تعطیل شده باشه، ممکنه با ایجاد تئاتر آنلاین و ضبط تئاتر بتونه سالونش رو حالا کرایه بده برای ضبط تئاتر. میدونی حرفم اینه، یعنی بریم راهش رو پیدا کنیم اون چگونه میتونه درآمدزا باشه، چگونه میتونه مخاطبش رو حفظ کنه، نه اینکه حذف کنه.
درست. آیه هاشمی یه سوال، الان اگر شما به نتیجه خوبی در تعامل با تماشاگر با اجرای آنلاین برسین، چون میدونم که یکی دو نمایش هم در دست دارین، یه نمایش اجرا شده یه نمایش قرار اجرا بشه، عرضم بزرگتون که اگر به این تعامل مثبت برسین، آیه خودتون به عنوان کارگردان و بازیگر ترجیح میدید حالا یک نمایش اجرا شده در فضای مجازی خوب رو انتخاب کنین یا یک نمایش خوب در فضای زنده؟
ببین من برمیگردم به این که ببینم کدوم نمایش، اینا جای همدیگه رو نمیگیرن. همونطور که شما ممکنه یک قصه ای داشته باشین، میگید این قصه من به درد نمایشنامه میخوره، این قصه من به درد فیلمنامه میخوره، این قصه من اصلا باید بره رمان و کتاب و داستان کوتاه بشه، اصلا این چیز نیست، یه هنرهای نمایشی نمیاد.
درست.
این تشخیص رو شما در همون قدم اول به عنوان تولید کننده یک اثر دارید. همینطور راجع به این ماجرا مثلا همین تاعت ما فرده داریم اجرا میکنیم، اتفاقا بی ارتباط به موضوع تصویر نیست، برای همین اصلا انتخابش کردیم. یک بخشش اون هستش که ما اصلا ببینیم اون قصه‌مون برای کدوم مدیوم مناسبه. میخوام بگم این یک مدیوم جدیدیه که داره میاد و حالا در برابر این ما ممکنه قصه‌ای ببینیم، ببینیم ای این قصه چقدر خوبه توی تئاتر آنلاین اجرا بشه، نه تئاتر زنده.
متوجه.
یا اصلا از یک امکان ترکیبی استفاده کنم. من یک مقاله دادم فردا داره توی روزنامه ایران چاپ میشه راجع به همین، تکه آخرش همین رو نوشتم، گفتم اجرایی رو در نظر بگیرید که هملت داره با روح پدر هملت صحبت میکنه و روح پدر هملت آنلاین مثلا توی سواحل جنوب داره اجرا میشه و اون آنلاین روی صحنه اجرا نه به شکل ضبط شده نه به شکل تصویری، مثلا به شکل آنلاین داره این اتفاق میفته، بازیگری اونجا داره این کارو میکنه. خب این یک امکانه
متوجه
اضافه میشه، ما بگذاریم این آزمون و خطا صورت بگیره، اصلا ببینیم چی بهمون چه دستاوردی داره چه مضراتی داره، بعدن تازه میتونیم فکر کنیم که میخوایم ادامه بدیم نمیخوایم ادامه بدیم، خوب میشه بد میشه. یعنی چیز اول بذار بیاد چون جوکت اول بذار من این دعا رو بخرم، این یارو چیه آفلیت بخت آزمایی رو بذار برو بخر، بعدن شاید ببری جایی داشت.
دقیقاً. ممنون و متشکرم آقای هاشمی، خیلی لطف کردید که به برنامه خودتون تشریف آوردین و من اگر اولش یه گزاره مطرح کردم صرفا خودم رو دارم در مقام در اصل مخاطب قرار میدم، سعی میکنم سوالهای مختلف رو بپرسم. ممنون و متشکرم از اینکه همراه بودید.
تو چون همیشه خبرای بد با آدم میدی، آدم فکر میکنه اینم از اون حرفای بدی که میخوای بزنی.
ممنون و متشکرم از لطفی که داشتی. لطف کردین، خدا نگهدار. یه سر به اتاق فرمان بزنیم برگردیم در خدمت آقای کاظمی باشیم که خیلی ساکت اینجا نشستن به من نگاه میکنن. Thank you. بسیار خوب، داریم صحبت میکنیم در پرده آخر در مورد شرایط تماشاخانه های مختلف، تماشاخانه های دولتی و خصوصی، شرایطی که کرونا براشون به وجود آورده و البته تغییر مدیوم تئاتر از فضای زنده به فضای مجازی. با آقای افشین هاشمی، هنرمند و بازیگر خوب تئاترمون صحبت کردیم و عنوان کردن که این رو صرفا یک مدیوم جدید میبینن، مثل مدیوم نمایشنامه خوانی، مثل مدیوم اجرای محیطی و سایر مدیوم هایی که زمانی به تئاتر اضافه شد. آقای کاظمی، در تماشاخانه های خصوصی، علل خصوص تماشاخانه دیوار چهارم، این برنامه ریزی داره صورت میگیره که حالا فرض کنید اصلا ما چند ماه دیگه، یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، هر زمانی از این بحران کرونا عبور کنیم، آیا این برنامه‌ریزی داره صورت میگیره که خب ما یه طیف گسترده‌ای تماشاگر در شهرهای مختلف داریم که امکان حضور در تهران ندارن، امکان این که بیان و نمایشا رو ببینن، این فضا رو داری فراهم میکنی که اونها رو بیاریم و بکشونیم حداقل این نمایشا رو ببینن، حداقل شده از لحاظ مجازی و از طریق فیلم تئاتر؟
بله، همونطور که عرض کردم تو همین چند هفته گذشته ما پیشنهادات خاصی داشتیم بر مبنای همین مسئله و اتفاقا جذابترین چیزش هم برای ما این بود که امکان این رو به عزیزانی که در شهرستان ها هستن میده که اجراها رو بتونن آنلاین نگاه بکنن، حالا چه آنلاین چه حالا مثلا به صورت فیلم تئاتر بتونن از روی درگاه های مختلف اینترنتی نگاه بکنن. نکته ای که هست اینه که از پیش هم ما این اهمیت رو میدادیم. ببینید، در این که ما به این مسئله به عنوان یک امکان نگاه میکنیم شکی نیست، همونطور که هم آقای نامور اشاره کردن هم بنده، این رو به عنوان یک گزینه در کنار فعالیت های کلی تئاتر قبول داریم و اتفاق خوبی است. اما بحث سر اینه که آیا الان در این شرایط، فارغ از بحث آزمون و خطا، زیرساخت هایی که باید داشته باشه این اتفاق برای اینکه بتونه حتی جایگزین این بشه، بتونه حتی یک منجی بشه برای شرایط حال حاضر، این زیرساخت ها کافی است؟ بحث ما سر اینه. وگرنه بله، یکی از چیزهایی که من اگه خاطرتون باشه با هم دیگه صحبت میکردیم، همون بحث فیلم تئاتر، همون بحث تله تئاتر بوده، تله تئاتر های تلویزیونی که سالهاست دیگه پخش نمیشه و الان جای خودش رو داده به یه مقدار خیلی کمی فیلم تئاتر توی یکی دو تا وبسایت و حالا عقب‌تر از اونم که توی چند تا از این شهرهای کتاب که به صورت سی دی یا دی وی دی پخش میشد، که خب این امکان کافی نیست. اما بحث اجرای آنلاین یه کلن دریچه دیگه ایه که باید یه مقداری دوراندیشی داشت براش. ما میگیم به عنوان یک مسئله کلی خوبه و البته بستگی داره این که چه کاری باشه. اما خب یه چیزی که آقای هاشمی فکر کنم حالا یادشون رفت اشاره کنن، بحث رویکرد تهیه کننده هام هست. ببینید، یکی از اون چیزهایی که من گفتم به شما به عنوان زیرساخت همینه. ما به عنوان تماشاخانه دار هیچ مشکلی نداریم، یکی از سانس هایی که اصلا در طول روز قرار اجرا داشته باشیم اتفاقا میتونه آنلاین باشه، اتفاق خوبیه. ولی بحث اینه که تهیه کنندگان هم آیا راضی هستن به این قضیه؟ آیا ترجیح میدن که با همون بحث نیمبه ها یا کمتر شدن در واقع مخاطبانشون به لحاظی که بلیت رو بخرن راضی بشن اون اجرا رو با اون هزینه بیارن توی فضای آنلاین صرفن؟ این یکی از چیزهایی که فکر میکنم جای صحبت داره و جای کار.
درسته. آقای نامور، چون دقایق پایانیمونم هست، میخوام ربطش بدم به شرایط تماشاخانه های خصوصی، این تغییر مدیوم رو. ما هفته پیش صحبت کردیم اینکه تماشاخانه های خصوصی و کلن تماشاخانه ها نیازمند یک سری تمهیداتی هستن برای اینکه کمتر خسارتشون از شامل حالشون بشه، حجم خسارتشون بیاد پایین تر. این تغییر مدیوم میتونه کمک بکنه به اینکه اون خسارت ها اندکی جبران بشه؟
عرض کردم میتونه، نه اینقدر که خسارت، خب اینقدر زیاده که نمیتونه اون تامین بشه. من اخیراً شنیدم که یک جشنواره رادیویی برگزار داره میشه که میخوان از گروه ها دعوت کنن بره تو نمایش رادیویی برگزار.
بله، بعضی نمایش ها رو ضبط رادیویی
بشه و هزینه‌ای بشه. این خیلی کار مثبت و مفیدیه. ببین، بد نیست. حالا آقای هاشمی گفت، من بعدش حالا ادامه صحبتیشون، ببین بد نیست بذار تست بشه، ولی ماها میترسیم به عنوان کسی
شما که خودتون برنامه ریزی داریم برای تستش به قولتون.
ببین، من یه سری گروه ها اومدن که از مجموعه من دارن تو سالن من ضبط میکنن، برای شبکه، احتمال داره بفرستن برای شبکه 4 که به عنوان فیلم تئاتر پخش بشه. ولی نه، من مجازی و آنلاین رو نه هیچ وقت نداشتم. یک بار فکرشو کردیم با ولی واقعیتش من از این فضا ترسیدم که اگر این اتفاق بیفته تماشاگر من دیگه وارد سالن نخواهد شد. نگاه من بوده، شاید بگن که من نشستم تو خونه دارم تئاتر میبینم، شاید کیفیت تئاتر اینقدر خوب نباشه که بترسن ببینن، اصلا بیان تئاتر ببینن، نیان سراغشون. خیلی بحران بدیه.
البته این اتفاقی که شما میگین و گزاره‌ای که مطرح میکنین ممکنه حضوری هم اتفاق بیفته، یعنی من بیام در یک سالونی یه نمایشو ببینم خوشم نیاد بله. و بعد بگم اصلا خب. تئاتر این بود و دیگه تئاتر رها کن.
این تو بحث کیفیت قبول دارم، ولی حالا تو مجازی با یک دوربین یا به صورت موبایل یا حالا به هر تصویری میخوای ببینین، آیا اون چیزی که شما تو زنده دیدید، آیا اون کسی که تا حالا تئاتر ندیده و میخواد تو خونه برای اولین بار تو آنلاین یا مجازی ببینه، چه اتفاقی براش خواهد افتاد؟ نگاه من این بوده که اگر این اتفاق بیفته شاید تاثیر بذاره به کمبود تماشاگر تو سالن‌های خصوصی. یک کمی از این احتیاط کردم و ترسیدم، یعنی حتی تو ستاد پیگیری ما همینو صحبت کردیم که بیایم به تماشاخانه‌های خصوصی اعلام بکنیم، که حتی رفتیم با سایت‌های مختلف مثل فیلمو بله اینو صحبت کردیم، به نتیجه خیلی خوبی هم رسیدیم. ولی باز یک سری از مدیران گفتن که اگر این کارو بکنیم با هزینه خیلی کم، میدونی که اونا هزینه که نمیدن، یه درصدی رو قرارداد میبندن، این وسط نه گروه میتونه یک هزینه برداشت کنه، نه سالن میتونه برداشت کنه، قسمت اعظمش اون سایته داره برمیداره و نتیجهش انقدر نیست که بشه جبران اون خسارتو کرد. یه کمی تحمل کردیم، گفتیم که برنامه‌ریزیایی برای بعد کرونا پس از کرونا داشته باشیم که با گروه ها صحبت کنیم، از این ور کمک هایی رو بگیریم از طرف حالا دولت، از این ور شهرداری. و جالبه که قبل از اینکه بیام برای این برنامه خیلی صحبت خوبی بود با مدیر رابطومی یکی از شهرداری ها که اعلام آمادگی کردن که حتی بتونن که برای تماشاخانه خصوصی برنامه‌ای داشته باشن، از قبیل تبلیغاتشون، از قبیل یه سری بونهایی هم داشتن، بونهای خرید بلیت تئاتر. من خیلی خوشحال شدم، گفتم اگر این باشه که خیلی عالیه و من از شما، از برنامه شما میخوام که اگر بشه که با این مسئولین صحبت و گفتگو بکنید، دعوت بکنید، ازشون بخواید برای فرهنگ هنر چی کار کردید، مخصوصا شورای شهری ها، مخصوصا شهرداری تهران چی کار کردید و چی کار میخواید بکنید. بالاخره فضایی که 5-6 تا تماشاخانه خصوصی و تالار و وحدت تئاتر شهر وجود داره شده پهنه فرهنگ هنری رودکی. وقتی اینا تصویبش کردن تو شورای شهر، حالا این تماشاخونه ها دوچار آسیب شدن، این مجموعه ها دوچار آسیب شدن، مجموعه های دیگری، حالا شورای شهر فرقی نمیکنه تو تهران، چیکار الان برای اینا کردن و چیکار میخوان بکنن؟ من این خبر رو شنیدم خیلی خوشحال شدم، گفتم اگر بشه که توی گفتگوی زنده ازشون بخواید که میخواین چیکار کنید و چه کمکی میتونید برشون بکنید.
آقای نامور، چون شما به هر حال در هیئت مدیره انجمن تماشاخانه هستید، آیا آماری از شهرهای مختلف و شهرستان‌ها دارید؟ وضعیت اونها به چه صورت؟ اونها چه خواسته هایی دارن؟
خیلی جالب بود بعد از این که شنیدن که الان میدونید که زمزمه اومده که به تماشاخانه خصوصی میخوان کمک کنن، هیچ کمکی نشده و این بد صدا داده، برعکس اون که دوستان توی استوریا گذاشته بودن که چرا باید به تماشاخانه خصوصی، به همون منوال و دو برابرش میگن که به تماشاخانه خصوصی قرار کمک بشه. این باعث شده که خیلی از تماشاخانه خصوصی شهرستان‌ها و استان‌های دیگه مایل شدن که اولا که بیان عضو انجمن صنفی بشن. خب این فهمیدن که اگر عضو انجمن صنفی بشن حداقل انجمن میتونه تر مطالبه بکنه، پیگیری بکنه حداقلش. این یه کمی خوشحال کرده و ما قراره که فراخوانم بزنیم. چند تا شهر اعلام کردن، زنگ زدن به آقای چگینی، زنگ زدن به آقای خیام که آقا ما هم با این بحران دوچار خسارت مالی شدیدی شدیم، اونا هم منتظرن که این ور چه اتفاقی خواهد افتاد.
درست.
اونا مطالبهشون از دولت و مدیر کل مرکز هنرمندی کردن، انشالله که اتفاقی بیفته که دوباره سرپا بشیم و دوباره تئاتر رو زنده روی صحنه ببینیم.
ممنون و متشکر. آقای کاظمی فقط یک جمله عذرخواهی میکنم، حق میدم چون وقتمون هم تمام شد.
خواهش میکنم، من فقط امیدوارم که تعداد تماشاخونه‌های خصوصی از این چیزی که از کمتر نشه.
انشال. ممنون و متشکرم. گفتگو کردیم با داوود نامور، مدیر امارت نمایش نوفل و شاتو و عضو انجمن صنفی تماشاخانه های ایران و جناب آقای مشتبه کاظمی از اعضای هیئت مدیره تماشاخانه دیوار چهارم. شما شنونده پرده آخر بودید. قصد داریم در پرده آخر شفاف و بی پرده همه پرده ها رو کنار بزنیم، ببینیم پشت پرده ها چه خبر هست. من محمد رضا ایمانیام براتون آرزوی موفقیت میکنم. هر جا کسی سالم سلامت و همیشه خندان باشید و از کرونا بدور. خدا نگهدار.
برنامه پرده آخر رو از رادیو گفتگو شنیدید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش بنیان.
رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش بنیان.
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
به نام خدا، من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. با توجه به اپیدمی کرونا ویروسی که بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشور ما رو مثلا مبتلا کرده، لازم هست نکاتی رو خدمتتون عرض بکنم. در اینجور مواقع طبیعیه که انتقال ویروس عمدتاً از طریق یا افراد آلوده هست یا از وسایل آلوده، منتها وسایلی که مدت زمانی که از تماس فرد آلوده با اونها گذشته خیلی نباشه. بنابراین آلودگی از طریق وسایل در طولانی مدت اصلا معنایی نداره. باید توجه بکنیم برای اینکه کنترل کنیم این قضیه رو، زندگی امروز ما تو این شرایط باید یه مقدار تغییر پیدا بکنه. رفتارهای ما باید کمی تغییر پیدا کنه. حالا چه در تعاملات فردی مثل دست دادن، دیده بوسی و امثال اینها، چه استفاده از وسایل شخصیمون. مثلا ممکنه که ما در یک خانواده یه دونه لیوان داشته باشیم و دو سه نفر اعضای خانواده از اون یه لیوان با هم استفاده کنن، یا یک حوله مشترک در دستشویی باشه. خب طبیعیه تو این شرایط باید حساس‌تر نسبت به این مسائل برخورد کرد. حتی بعضی از مواردی مثل بازدید از اماکن سیاحتی، زیارتی، جایی که تجمعات انسانی هست و انسانهایی که اونجا هستن ممکنه که حامل بیماری باشن، اگر ضرورتی نداره به حداقل ممکن برس. و حتی اگر به ضرورت هم داشت که در این اماکن حضور پیدا بکنیم، اماکن سیاحتی و زیارتی، رفتارهای خودمون رو با شرایط معمول باید تغییر بدیم. مثلا از بوسیدن ذریح و نمیدونم درب و امثال اینها در حال حاضر اجتناب بکنیم. حتی استفاده از گوشی موبایل و امثال اینها هم سعی بکنیم به طور مشترک به هیچ وجه استفاده نکنیم. یعنی اگر من دارم با کسی صحبت میکنم و اون قرار گوشی رو بدم کسی دیگه صحبت کنه، تلاش بکنم که قطع بکنم و بخوام که به گوشی خود همون فرد تماس گرفته بشه، تا اینکه گوشی خودم رو به دیگری بدم یا گوشی دیگری رو بگیرم و با اون صحبت بکنم.
برنامه کوتاه پندانه رو از رادیو گفتگو تقدیم میکنیم به شما شنوندگان ارجمند. حکایت های گلستان سعدی است به مدت 5 دقیقه.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. توانگری بخیل را پسری رنجور بود. نیک خواهان گفتند مصلحت آن است که ختم قرآن کنی از بهر وی یا بذل قربان. لختی به اندیشه فرو رفت و گفت مصحف مهجور اولاتر است که گله دور. صاحب دلی بشنید و گفت ختمش به علت آن اختیار آمد که قرآن بر سر زبان
های گلستان سعدی رو تحت عنوان پندانه از رادیو گفتگو شد.
دریغا گردن طاعت نهادن گرش همراه بودی دست دادن. به دیناری چو خر در گل بمانند ور الحمدی بخوانی صد بخوانند.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه‌ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تابیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. رادیو